اشتباهش
غرق میشن.
آره دیگه.
آقا شما نظرتون چیه؟
بندم اون چیزی که دیدم در طول اون چند سال به قول دوستمون افراد فقیر یا اونایی که درآمد کمی داشتن متاسفانه آلوده شدن به این مسئله.
یه بچه توی خانواده فقیر، یه بچه هم توی خانواده پولدار و ثروتمند. فکر میکنید کدوماشون زودتر خدای نکرده میرن سمت اعتیاد؟
هم که همه فقیره زودتر میره دیگه، پولداره نمادش بیشتر فرق میکنه. حالا اون که فقیره اول از سیگار و بعد مواد سبز و مواد سیاه و مواد سفید میشه، ولی اون پولداره به نظر من از سفید شروع میکنه به بالا،
میره آخر خط.
آره دیگه.
اون... شما چی؟
همون قشر ضعیف و فقیر بیشتر متاسفانه تو این قضیه،
همین روالی که دوستتون گفتن.
آره دقیقا همینطوره. بله
همه این چیزایی که گفتم، مغازه رفت، خونه رفت، ماشین رفت، خدا رو شکر توی یک سال دو سال همه اینا جبران شد. همش ممنون خداونده، ممنون خودم هم که همت کردم و مصرف نکردم و الان میبینی که صبح زود پا شدم ورزش رو میکنم، بعد میرم سر کارم، زندگیم رو دارم، زنم رو دارم، بچه‌م هست، ماشینم هست، همه برگشت.
الهی شکر، الهی شکر. انشالله که خدا بیشتر بهتون بده و امیدوارم که همیشه تو زندگیتون موفق باشی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اوقات بر وفق مراد. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا حافظ
شما. برم خدا حافظ شما.
نه و 32 دقیقه است. با هم بخش گزارشی رو شنیدیم و چه حسن اتفاقی بود که عقیل عباسی با دو عزیز صحبت کرد که هر دو از راه بیراهه در اصل برگشتن، از راهی که ره به جایی نمی برد و مسیری که پر از سنگلاخ بود و در نهایت سرابی بیش نبود برگشتن. میشه از هر راهی که احساس میکنیم راه ما نیست و نشان اشتباهی است برای رسیدن به آرامش دور بزنیم و برگردیم. هیچ وقت برای برگشت از مسیر اشتباه دیر نیست.
چقدر غمگینی و سردی، چرا حالت پریشونه؟ میگم از چی دلت تنگه؟ میگی هیچگی نمیدونه. توی چشمای معصومت یه دنیا درد دل داری، ولی یک لحظه زیر پا غرورت رو نمیذاری. تو از دلسادگی هاته که به این روز افتادی، میدونی اشتباه کردی، به هر کی ساده دل دادی، نفهمیدی با بی رحمی جوونی تو نشون کردن. بازیچه دست فقیره اینو اون کردم. تحمل کن رفیق من، تو این دنیای دود و درد هنوزم راهم واره، به سمت زندگی برگرد. تو تنها نیستی امروز، گل پر پر
اینو. اما شما برای ما چه نکاتی را از طریق راه‌های ارتباطی برنامه دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک 3900 گفتید؟
علل گرایش به اعتیاد میشه افراد جامعه را به دو گروه تقسیم بندی کنیم. یک گروه برای تسکین خاطر به اعتیاد پناه میبرند و برای فرار از مشکلات اجتماعی که دامنگیر ذهنشون شده، و یک سری برای عیش و نوش و آنچه که در قرآن میگه لعبون و لهون. و گرایش به اعتیاد ربطی به توان مالی هم نداره. هستن افرادی که توان مالی دارن فاصله دارن از اعتیاد، همچنان که قشتی گرفتار میشن. هستن افرادی که بضاعت مالی ندارن ولی خیشتنداری میکنن و بعدن چیه اسیر اعتیاد میشن. سپاسگزارم. حیدریان از شهرستان فرخشهر.
با سلام، شرفی از تهران. به نظر من که 18 سال از عمرم رو با مصرف مواد مخدر تلف کردم، مقوله اعتیاد ربطی به دارا بودن و نبودن نداره. بنده تو خانواده فقیر زندگی میکردم و تو خانوادمون مصرف کننده بود و من گرایش پیدا کردم به مصرف مواد و خدا رو شکر میکنم که 11 سال 3 ماه پاکم. و ما هم به شما تبریک میگیم جناب شرفی، خیلی خوشحالیم بابت اینچنین پیامک های دوست دیگری. نکات بسیار خوبی رو در پیامکشون اشاره کردن، گفتن حبیب هستم، یک معتاد در حال بهبودی از قزوین، خدا رو شکر میکنم که فردا تولد 12 سال پاکیم از بیماری اعتیاد. به نظرم این بیماری فراتر از با سواد و بی سواد و فقیر و غنیه. تجربه میگه گرایش هر کس به اعتیاد ریشه در ضعف‌های اخلاقی و رفتاریش داره و خانواده هم خیلی مهمه در این راه، خاصه خانواده‌های گسسته. اکثریت فرزندان به سمت مواد مخدر و اعتیاد میرن و شرایط خاص خانواده و موقعیت اجتماعی هم مؤثر در افتادن به دام اعتیاده. ممنون از شما دوستان. آقای حبیب، خیلی خوشحالم از این که شما هنوز هم خودتون رو در جهت بهبودی میدونید و خود این پیامک شما کلی حرف و نکته داره. 12 ساله در مسیر پاکی قدم برمیدارید و در مسیر بهبودی هستید، پاک هستید، اما هنوز هم میدونید که باید مراقبت بکنید از خودتون. دعا میکنم براتون که زیباترین روزها در انتظار شما باشه.
اعتیاد بستگی به این نداره که ثروتمند باشی یا که بی پول. علتش فقط تکبره، تکبر و غرور و رفیق ناباب. بهروز شمس از اسدآباد همدان، ممنون.
بیدی از سبزوار گفته هیچی مثل بیکاری جوانا رو به دام اعتیاد نمیندازه، مسئولون کشور باید در هر جایی به فکر کار جوانا باشن، مثلا مثل ایجاد شهرکای صنعتی. دوست دیگری گفتن فقر مایه بیشتر مشکلات و بدبختی یه جامعه است. عزیزی از ملایر اشاره کردن به این که گفتن آدم پولدار برای لذت بردن و تفریح دنبال اعتیاد میره و موادهای جدید و کم در سر رو استفاده میکنه، آدم فقیر برای فراموش کردن دردها و مشکلاتش سراغ اعتیاد میره. و دوست دیگری هم گفتن که به عنوان کسی که 12 سال دچار اعتیاد بودم و به لطف خدا 8 ساله که پاک هستم از هر نوع مواد مخدر، حتی سیگار و قلیان، میخواستم بگم اصلا اینجور نیست. اگر کسی از نظر مالی ضعیف باشه، گرایش بیشتری داشته باشه به اعتیاد. تجربه تلخ خودم رو با وجود وضعیت مالی نسبتا خوب پدر و همنشینی با افراد معتاد و غرور بیجا و ادعای عقل کل بودن براتون دارم میگم که من نصیحت هیچ کس رو قبول نداشتم و دوستان و کسانی که در کنارم بودن رو همیشه امین خودم میدونستم. وضعیت مالی پدرم هم وضعیت بدی نبود و به خاطر فقر رو دچار اعتیاد نشدم. خب، نکات بسیار خوبی رو خانم دکتر آلاله وزیری با توجه به این که شما درمانگر اعتیاد هستید بهتر از بنده تشخیص میدید که خیلی. عزیزان خیلی خوب درباره این مطلب صحبت کردن، درسته؟
دقیقا همینطوره و خیلی جالبه که اولا من تبریک میگم به همه اونهایی که گفتن در مسیر بهبودی هستن و در حال مدت زمان زیادی هست که از دام اعتیاد در واقع رهایی پیدا کردن، و بعد اینکه تبریک میگم به همه افرادی که هم پیامک دادن هم صحبت کردن که به نکات خیلی خوبی به قول شما اشاره کردن و مطالب خیلی جالبی رو عنوان کردن.
بله خانم دکتر، یه نکته ای رو آقای حمید رضا گفتن، من 27 سالمه، خیلی اذیت شدم، یک ساله که الان پاک هستم و در یک خانواده فرهنگی هم به دنیا اومدم، هیچ کس تو خانواده گرایش به مواد نداشت، خانواده معمولی، اما من از 15 سالگی درگیر اعتیاد شدم و به همه مواد مخدر و به هر نوعی لب زدم و یعنی تجربهش کردم. من از همین پیامک میخوام استفاده بکنم و بشناسیم، بدونیم که در چه خانواده هایی، در چه بستر خانوادگی ما میتونیم بگیم شرایط ایمن هست و افراد به سمت اعتیاد گرایش پیدا نمی کنن. آیا اصلا چنین چیزی وجود داره که ما بگیم یه خانواده 100% خانواده امنی هست و فرد ابدا به سمت اعتیاد نخواهد رفت؟
خب قطعا ما هیچ وقت هیچ چیز رو تضمین نمیتونیم بکنیم، به خاطر اینکه ما اولا محیط خانواده رو داریم، بعد محیط اجتماع رو داریم، بعد محیط مدرسه رو داریم، همه اینها رو در کنار همدیگه داریم. اما چیزی رو که میتونیم تضمین بکنیم، همونجوری که توی در واقع قسمت اول صحبت هم گفتم، مهارت‌های فرزند پروری و مهارت‌های به طور کلی زندگی هست که پدر و مادر میتونن آموزش ببینن، یاد بگیرن و بعد در خانواده در بین فرزندان خودشون اجرایی بکنن.
بله.
نه اینکه ما فقط صحبتش رو بکنیم، همه ما دیگه انقدر آموزش ها زیاد شده در رادیو، در تلویزیون، در جامعه که ما میدونیم فقط حرف زدن چیزی نیست که بشه باهاش تربیت کرد کسی رو یا بهش به یکی آموزش داد باهاش. رفتار نشانگر کامل در واقع آموزشی هست، مثل اینه که یک پدری برای مثال سیگار بکشه و بعد به بچهش بگه که ببین سیگار خیلی چیز بدیه ها، تو سیگار
نکش.
آره نه. یا وقتی عصبانی، اصلا نه در رابطه با مواد، شما وقتی عصبانی بشی، خشمگین بشی و یهو مشت بزنی رو میز، بعد به بچهت بگی شما باید خیلی خیشتندار بشی، عصبانیت و درگیری فیزیکی اصلا چیز خوبی نیست. اینها نشون میده که ما رفتار و در واقع حرفمون با هم یکی نیست و خودش میشه یک آموزش متضاد. حالا در این خانواده فرد اشاره کرده که اصلا ببینید من خانواده‌ام فرهنگیه، پدر مادرم کاملا در واقع حالا پاک هستن، هیچ سابقه خانوادگی اعتیادی ندارن. به هر حال اینها هم باید مورد بررسی قرار بگیره که آموزش ها در اون خانواده چه جوری بوده، آموزش های نه صرفا در رابطه با اعتیاد، آموزش های دیگری، مهارت های نگفتن آیا در این خانواده به بچه‌ها آموزش داده شده که پس فردا وقتی این بچه وارد اجتماع شده، یک دوستی بهش گفته که ببین مثلا حالا فلانی بیا با هم دیگه بریم این سیگار رو امتحان کنیم، این تونسته بهش بگه نه؟ و این مهارت ها فقط این نیست که من بتونم به بچم آموزش بدم، اول باید خودم اینها رو بلد باشم، باید ببینیم آیا پدر مادر این به آموزش ها رو خودشون بلد بودن که بتونن به بچه هاشون در واقع انتقال بدن و به درستی اونها رو مورد تربیت این نوع آموزش ها قرار بدن یا نه. و مهمترین مسئله در همه زندگی و به خصوص در مسئله اعتیاد مهارت آموزیه، مهارت‌های درست.
یعنی مثلا میتونیم بگیم یکی از اون مهارت‌ها مهارت نگفتنه،
یکی از مهم‌ترین‌هاش مهارت‌های نگفتنه
و یکیش هم احتمالاً اون مهارتیه که ما به بچه‌هامون متأسفانه گاهی اصلاً آموزش نمیدیم. ما پدر و مادرهایی که سعی می‌کنیم پدر و مادرهای کاملی باشیم، هیچ وقت آب تو دل بچه‌هامون تکون نخوره.
دقیقاً، این که ما یه وقتایی در کنار یعنی به بچه‌هامون فکر می‌کنیم میکنیم که اگر این باورهای غلطه، باورهای غلطی که در نهایت ممکنه موجب به اعتیاد بشه، این که ما بچه‌هامون رو تو پرقو بزرگ کنیم، این که بی حد و اندازه هر چیزی که بخواد در اختیارش قرار بدیم که بچه پس فردا احساس کمبود نکنه، همین باور غلط ممکنه بچه رو به سمت اعتیاد بکشونه. یا اینکه مثلا اگر بچه به هر حال این عزیزمون که این پیامک رو فرستادن قطعاً در طی سالهایی که درگیر اعتیاد شدن یک تغییراتی اون اوایل از خودشون بروز دادن. یک سری از خانواده این باور غلط رو دارن که اگر ما بچه‌هامون تغییری رو درش احساس کردیم بروش نیاریم، ما اگر بروش بیاریم ممکنه رومون تو روی همدیگه باز بشه و میرن از یک راه غیر مستقیم وارد میشن. اگر ما آموزش‌های درستی در خانواده داشته باشیم، ارتباط یعنی همون مهارت ارتباطی مؤثر و درست رو در خانواده آموخته باشیم، این رو میدونیم که اتفاقا نباید این مسئله رخ بده که ما قایم کنیم، از هم پنهان کنیم و این یک باور غلطه که اگر بروش بیارم رومون تو روی همدیگه باز میشه و همین باعث میشه که اتفاقا تداوم پیدا کنه مسئله اعتیاد. و اگر همون ابتدا جلوش گرفته بشه به صورت درست جلوش گرفته بشه، خب دیگه ادامه دار نمیشه، دیگه فرد سالها و ماها و روزهای طولانی درگیر اعتیاد نخواهد شد.
بله.
و این سری باورهای غلط یعنی من آموزش درست ندیدم و همینطور نتونستم زنجیره انتقال درستی برای بچه‌ام باشم.
خانم دکتر وزیری، یه نکته‌ای که بعضی ها اعتقاد دارن این هست که افراد وقتی سواد درستی ندارن در دام اعتیاد میفتن. متاسفانه ما در چند سال گذشته، یعنی حداقل یک دهه گذشته، با معتادانی مواجه شدیم که اتفاقا در شرایط موقعیت تحصیلی خوبی هستن. حالا اصلا بحث مالی رو بذاریم کنار، موقعیت تحصیلی خوبی هستن، یعنی کاملا خوب و بد رو تشخیص میدن. چطور میشه که یک فرد علی رغم این که دانش لازم رو در تحصیل داره، البته بله، آیا این دلیل میشه که او دچار اعتیاد نشه؟ آیا نشان دادن این هر دو کفه درسته که اگر من دانش آکادمیک یا دانشگاهی خوبی دارم، تخصصی در یک امر دارم، به همون اندازه هم دانش زندگی اجتماعی رو دارم؟ چون من فکر میکنم بعضی وقتا ما بلد نیستیم در جامعه زندگی بکنیم و نبگیم و به همین دلیل هم دچار این مسائل میشیم.
بله، شما کاملا درست میگید. ممکنه تحصیلات بتونه کمک کنه به رشد ما، به افزایش آگاهی ما، به اینکه در اون پروسه و روند تحصیلاتی که داریم آگاهی های بیشتری در واقع کسب کنیم، اما تحصیلات صرفا دلیل این نمیشه که ما بتونیم مهارت های درست زندگی رو به دست بیاریم و صرفا دلیل این نمیشه که ما تضمینی باشه برای اینکه ما در آینده زندگی کاملا درستی داشته باشیم یا وارد مقوله، برای مثال چون در واقع بحث ما بحث اعتیاد هست، وارد مقوله اعتیاد نشیم. اعتیاد یک مسئله هست که اولا چند وجهیه، ابعاد مختلفی داره و دوما این که صرف تحصیلات مهارت به ما نمیده. ما مهارت ها رو همونطوری که گفتم بسترش رو از خانواده شروع میکنیم، از پدر مادر شروع میکنیم به آموختن و بعد حالا در مراحل بعدی در مدرسه، در اجتماع، حالا اجتماع یه قسمتش برمیگرده به دانشگاه، به تحصیلاتمون. اما وقتی ما میرسیم به یک سنی که خودمون رو هم میشناسیم، میتونیم بریم سراغ مهارت آموزی. باشه، من در خانواده کسب نکردم. البته میگم یک قسمتش برمیگرده به این که ببینید، یه پرانتز البته وسط صحبتام باز کنم، ما خیلی همیشه تاکید میکنیم که عدم مصرف، یعنی نظارت والدین در بچه‌های زیر 18 سال، زیر 20 سال باید خیلی بالا باشه، چون توی اون سنین خب قطعاً بچه نمیتونه به خودشناسی برسه.
بله،
و
بله.
این دلیلش برای چیه؟ ببینید تو بچه‌های زیر 18 سال، زیر 20 سال، این بچه تا بخواد به این سن برسه، حالا شما حتی تا 21 2 سال هم در نظر بگیرید، ولی به طور کلی میگیم تا زیر 18 سال، تا حداقل 18 20 سالگی. قضیه اینجاست که ببینید قسمت‌های مهاری مغز، قسمت‌های مسیرهای یعنی در واقع مدارهای پاداش هنوز در ما شکل نگرفته، هنوز در ما به تکامل نرسیده، کامل نشده. و این چی رو موجب میشه؟ قسمت‌های مهاری اون قسمت‌هایی هستن که وقتی ما داریم میریم یه کاری رو انجام بدیم که به ما آسیب میرسونه، اون اختارهای لازم رو برای کنترل به ما میدن. خب وقتی این هنوز به تکامل نرسیده، یعنی این که من هنوز کنترل کامل روی خودم ندارم. کی باید من رو در چهارچوب درست قرار بده؟ کی باید آموزش های لازم رو به من بده؟ کی باید نظارت درست رو من داشته باشه؟ اولین به قول معروف نهاد و سیستم و سیستم خانواده هست دیگه.
بله.
و این مسئله تأکید روی افراد زیر 20 سال برای این هستش، چون وقتی فرد زیر 18 سال زیر 20 سال وارد مصرف سیگار، الکل یا هر گونه مواد، حالا بیشتر از این بشه که خب چه بدتر، وقتی بشه دیگه اون سیستم به خاطر عدم تکاملش نمیتونه مهارش کنه، نمیتونه کنترلش کنه و خب قطعا یعنی خطرات بیشتری متوجه این فرد هست و آسیب‌های بیشتری هم می‌بینه. و به همین دلیله که احتمال اینکه افرادی که زیر 18 سال وارد مصرف سیگار، قلیون یا الکل یا هر گونه مواد دیگه در سطوح بالاتری شدن، احتمال اینکه ماندگارتر و با تخریب بالاتری باشه اعتیادشون خیلی بیشتره. و به همین صورت وقتی تخریب ها بیشتر میشه، احتمال تکامل اون مدارهای پاداش و سیستم مهاری هم خب کمتره دیگه و تکامل پیدا نمیکنه. حالا برمیگردیم به اون در واقع حرف خارج پرانتزم. بنابراین ما مهارت آموزی میخوایم. حالا تا قبل 18 سال 20 سال خانواده باید نظارت درست داشته باشه، بعد از اون هم ما تحصیلاتمون صرفا به ما مهارت نمیده.
بله.
اما باید تلاش کنیم بریم دنبالش تا بتونیم این مهارت‌ها رو کسب کنیم. کجا؟ از روانشناس. کجا؟ از سیستمی که تعبیه شده در واقع در جامعه ما هم امروز خیلی زیاد هست اتفاقا. و اون تابوهایی که یک زمانی هر کی روانشناس بره دیوونه است، که یک زمانی اصلا این واقعا توی جوامع توی سالهای قبل من خیلی یعنی ماها خیلی میدیدیم این رو، شکسته شده خوشبختانه و آگاهی ها نسبت بهش بالاتر رفته. بریم و این مهارت ها رو کسب کنیم.
یکی از عزیزان پرسشی داشتن درباره همنشینی که گفتن، حالا از قدیم هم این ضرب المثل رو ما خیلی شنیدیم، گفتن متاسفانه در بعضی از خانواده ها خود خانواده دچار آسیب نیست، اما افراد خانواده با کسانی با خانواده های رفت آمد میکنن. چون حالا پیامک خیلی طولانیه و شماره این عزیز هم گفتن محفوظ بمونه، من گزیده ای رو خدمتتون عرض میکنم. گفتن مثلا خانواده ما با خانواده در ارتباط هست که من میدونم در نهایت یک اتفاقی که ممکنه اعتیاد یکی از فرزندان من به مواد مخدر یا حتی الکل باشه در پیش رو هست، به دلیل اینکه خانواده ای که ما باشون در ارتباطیم خب این مواد درشون مصرف میشه و اینها. من میخوام از این پیامک به این دلیل استفاده بکنم که از قدیم هم ما شنیدیم که مثلا میگفتن رفیق بعد طرف رو به این کار وادار کرد. کلن همنشینی و مجالست افراد با افرادی که دوچار آسیب های رفتاری از این دست هستن چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خب این دیگه یه چیز همونطوری که شما گفتین، هم از قدیم گفتن هم یه چیز کاملا واضحه. چه وقتی در خانواده خود فرد، یعنی در خانواده خودمون، از شما سیگار یا قلیون کمترینش، یعنی دیگه دروازه های ورود به مواد اینها هستن، استفاده بشه، یا ما بخوایم با افرادی در واقع هم نشینی کنیم که اینها براشون عادی هست و در مجالسشون استفاده میشه، ببین اتفاقی که میفته اینه که بچه‌های ما این فکر رو میکنن خب اینا یه چیزای عادی هستش، یعنی کاملا عادی سازی میشه براشون و به این فکر میکنن خب اگر بده چرا اولا اگر پدر مادر استفاده کنن یا یکی از اعضای خانواده، میگن چرا اینا استفاده میکنن
اگر بده
چرا اینا استفاده میکنن، یا چرا پدر مادر من با افرادی در واقع همنشینی میکنن که اونها استفاده میکنن. و در آینده اتفاقی که میفته اینه که میگه دلیل نداره که منم استفاده نکنم. ببینید این یک چیز قطعی نخواهد بود، اما دروازه های ورود رو برای بچه های ما، برای خراب کردن ذهنیت بچه های ما کاملا باز میذاره.
از بین رفتن قبح یک مسئله،
دقیقاً عادی سازی کامل یک مسئله، و این مسئله رو باید خیلی خانواده ها جدی بگیرن، به خصوص در توضیح قبلی هم گفتم برای بچه های زیر 18 سالشون.
بله بله. یه سوال داریم، عزیزی خانم 40 ساله‌ای هستن، مادر نوجوان هستن و خواستن که کمکشون بکنید، میخوان به سمت بهبود انشالله قدم بردارن، از چه راه کارهایی میشه استفاده کرد؟ خودشون درگیر اعتیاد هستن.
خیلی خوشحالم که اولا به اون مرحله رسیدن که در واقع آگاهی پیدا کردن که برن به سمت
بهبود. به نظر من بزرگترین قدم الان برداشته شده.
دقیقاً همینطوره. این یکی از بهترین مراحلی هست که فرد بهش میرسه، چون بقیهش مشخصه و میتونه برای بقیه راه کمک بگیره. اما مسئله مهم اینه که به این آگاهی رسیده و من بهشون تبریک میگم. ببینید اولا که خب ایشون باید قطعا تشخیص های اولیه و ویزیت های اولیه انجام بشه، اما اینکه خب کجا انجام بشه، ما مراکز درمانی زیادی داریم که
ایشون از پیش شماره شون مشخص هست که در استان خراسان رضوی باید باشن.
بسیار عالی. در استان خراسان هم توی هر کدام از خراسان رضوی،
بله احتمالا مشهد مثلا.
اگر در مشهد هستن، در مشهد ما اتفاقا همکاران بسیار خوبی داریم و همینطور مراکز خیلی خوبی، مراکز درمان های هم سرپایی و هم مراکز بستری اعتیاد، و من نمیدونم ایشون در واقع کدام رو نیاز دارن، میتونن مراجعه بکنن، یعنی یه در واقع تحقیق خیلی کوچیک، سرچ خیلی کوچیکی بکنن، میتونن یکی از مراکز رو انتخاب بکنن و بخوان مراجعه کنن، اونجا تحت ویزیت قرار بگیرن، این که مصرفشون چه جوریه، چقدر، چند سال درگیرن، همه اینها مهمه برای درمان، و اینکه کدام یک از درمان‌ها براشون در نظر گرفته میشه طبق همه این شرایطی است که خودشون دارن.
خانم دکتر وزیری، الان شما به انواع درمان اشاره کردید. حالا ما باز نکردیم که شرایط درمان چیه. ولی خود این نشون میده که پس ما برای همه افراد از یک روش درمانی در درمان اعتیاد نمیتونیم استفاده بکنیم. چون بعضی از افراد فکر میکنن مثل خیلی از چیزها تنها یک راه داره، حالا یا راه‌های غیر اصولی که فرد بدون مراجعه به متخصص وارد این پروسه درمانی، وارد این روند درمانی میشه. اما شما میفرمایید که ما به شکل‌های درمانی متفاوتی نیاز داریم، چون افراد روحیاتشون مشخصاً با هم فرق میکنه. یه نکته دیگر رو هم یک دقیقه زمان داریم، بفرمایید که در دوره درمانی فرد برای بهبود اعتیاد، فکر میکنم طبق حالا مطالعه‌ای که داشتم، ما به چند گروه نیاز داریم، یعنی ما روانشناس داریم، روانپزشک داریم، دکتر داخلی هست، همه اینها در کنار هم این روند درمانی رو هدایت میکنن.
در اون کلینیک هایی که من اشاره کردم، در واقع ما بهشون میگیم کلینیک های حالا درمان سرپایی، حالا بستری هم که جدا هستش، در همه اینها ما پزشک داریم، روانپزشک داریم، روانشناس داریم، مددکار داریم، پرستار داریم و و و و همه اینها، همه این همکاران هر کدوم کار خودشون رو جداگانه برای در واقع مراجع کننده انجام میدن و هر کدوم مسئولیت جدایی دارن. درمان دارویی داریم، درمان روانشناختی داریم، که درمان روانشناختی که همون مهارت آموزی ها هستش، شاید من بهتون بگم 80% قسمت درمانی رو در بر میگیره، که اون قسمت مهمترین قسمت درمانی هستش، که هیچ کدوم از بیمارا این قسمت رو نباید نادیده بگیرن. این درسته ما قسمت دارویی هم داریم، قسمت اولیه درمان هست، قسمت مهمی هست، اما بعد از اون طولانی ترین و مهمترین قسمتش قسمت درمان روانشناختی هست.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر آلاله وزیری، درمانگر اعتیاد، که امروز به ما در پیشبرد هدف برنامه و نکات خوبی که گفتید کمک های زیادی کردید. انشاءالله که این روند درمان برای همه عزیزانی که در راه بهبود هستن ادامه داشته باشه و ما هر روز خبرهای خوبی از این دست بشنویم. با شما و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. ممنون از همراهیتون.
ساعت 10 اینجا تهران است، رادیو ایران.